خط اتصال.
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اتصال.
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر. روی خط اتصال.
روی خط اتصال.
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط اقتصاد. حسین دو هستم، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. برای ارتباط با این برنامه میتونید پیامک بزنید به شماره 30036. آنچه در برنامه امشب روی خط اقتصاد خواهید شد. اهداف مجلس برای تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو، واردات بیش از 140 هزار تن گوشت قرمز در سایه گرانی این محصول، بلا تکلیفی در واگذاری 94 بنگاه دولتی در لایحه بودجه 98، واکاوی دلایل لغو طرح اعتبار سنجی بازرگانان، چند و چون احیای شورای مسکن در استانها. سری به بازار بورس هم میزنیم و همینطور بازار سکه و طلا. بریم به سراغ اولین گفتگوی امروزمون. نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با 104 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه با کلیاتش موافقت کردند. اینکه این کلیات چی هست و چقدر تو تعادل بازار خودرو اثر گذاره از آقای سبحانی فر خواهیم پرسید، از کمیسیون صنایع. آقای سبحانی فر سلام.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم حسنی دوخ و همکارانتون و رادیو اقتصاد، برنامه روی خط اقتصاد.
خیلی متشکرم. آقای سبحانی فر، برمون میگید که کلیات این طرح چی هست و اصلا دنبال چه هدفی هست؟
خدمت شما عرض بشود که همینطوری که مستحضر هستید، این طرح ساماندهی بازار خودرو بود که پس از جرح و تعدیلی که شد در کمیسیون صنایع، نهایتش این طرح به صحنه علنی اومد که دولت رو مکلف میکنه به این که واردات خودرو، تعرفه واردات خودرو، عوارض گمرکی و عوارض واردات رو بر اساس حجم موتور و همینطور میزان مصرف بنزین و میزان آلایندگی که داره تعرفه گذاری بکنه. و هدف از این کار هم این که واردات خودرو بر این اساس که انجام بگیره به نوعی رقابت پذیری رو در کشور ایجاد بکنه با خودروسازان داخلی، تا ما بتوانیم از این طریق خودرو با کیفیت و ارزان قیمت نسبت به تولیدات سایر کشورها داشته باشیم و از این طریق بتوانیم سهم بازار جهانی رو سهمی داشته باشیم و به نوعی نگاه ما با آینده بر این است که بخشی از تولیدمون رو صادرات داشته باشیم. و از همین منظر هست که در ماده 4 باز دو وزارت صنعت رو مکلف میکنه که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت راه شهرسازی سند راهبردی تکنولوژی و فناوری خودرو رو سند را آوردیش تاییدیه بکنن تا دو سال آینده و اجرایی بکنن.
کی تاییدیه بکنه سند را آوردیو؟
بله؟
کی تاییدیه بکنه سند را آوردیو؟
وزارت سمت،
وزارت سمت
با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت راه و شهرسازی، این سه وزارت خونه با همکاری هم دیگر سند راهبردی فناوری های نوین بخش خودرویی رو تهیه بکنن.
بله.
از طرفی در مواد دیگر این طرح بحث آلایندگی، بحث کیفیت، بحث رعایت استانداردها رو دولت رو مکلف میکنه و در جاهای از این طرح بحث‌های ضمانت اجرایی این رو داره که به میزانی که استانداردها هر سال بایستی افزایش پیدا کنه و از طرفی تولید داخلی اگر استانداردها رعایت نشود کاهش پیدا بکنه، یعنی به نوعی یک رقابتی رو ایجاد کرده، انگیزه رو ایجاد میکنه که در اصل خودروسازان داخلی خودشون رو مکلف بکنن به این که به سمتی برن که خودرو با کیفیت و با استانداردهای جهانی نزدیک بکنن، بلکه بهتر که بتوانن تولید بیشتری رو داشته باشن. در غیر این صورت به همین میزان که بگذره و نتونن برسن کاهش تولید اونها هم پیدا میکنه، جایگزین واردات انجام میگیره.
بله آقای سبحانی فرامه، اینایی که فرمودین خب روی کاغذ خیلی چیزای خوبی هست، اما ما میدونیم که چقدر واقعا شما حالا خودتون ارزیابیتون این هستش که این اعمال در واقع اقدام روی تعرفه ها به این شکلی که الان شما توضیح دادید بتونه به اون نتایج ما رو برسونه، این که استاندارد ها در صنعت خودروسازی تقویت بشه، کیفیت بره بالا، رقابت ایجاد بشه. من واقعا رابطهش رو خیلی متوجه نمیشم با توجه به اینکه ما در حوزه تعرفه ها حداقل برای صنعت خودروسازی تا حالا وضع بدی هم نداشتیم.
ببینید بحث تعرفه ها هم به این شکل تعریف شده در بحث تعرفه ها که هرچه خودروهای که مصرف کمتر داشته باشن و آلایندگی کمتر داشته باشن اینها در اصل تعرفش پایین تر هست تا خودروهایی که میزان آلایندگیش بالاتر هست و مصرف بنزین بالاتری دارن، یعنی به نوعی از این گونه ماشین ها هم در از کنترل میشه که کمتر
باید. نه تأثیرش رو بر صنعت خودروسازی خودمون بر من جای سوال هست، حالا اینکه به حال حالا کنترلی و ساماندهی روی واردات خودرو بشه، اینکه چه ماشینی وارد بشه با چه سطح استانداردی و اینها، یک بحث، این که تأثیر بگذاره روی در واقع صنعت خودروسازی ما یه بحث دیگه است. من این تأثیر رو متوجه نمیشم.
تأثیر بر تولید داخلی خود ما، ببینید تو تأثیر بر تولید داخل خودمون اینی که اگر رعایت نکنن و نرن به این سمت کاهش پیدا میکنه، تولید صنعت خودرو ما کاهش پیدا میکنه و اگر بخوان بقا پیدا بکنن و اگر بخوان دوام پیدا بکنن در بازار داخلی حتی حضور داشته باشن بایستی به ناچار برن به سمتی که استانداردها رعایت بکنن و خدمت شما عرض بشود که کالایی که محصولی که ارائه میدن با کیفیت باشه که بتواند رقابت بکنه با اون وارداتی که انجام میگیره. در اصل اینجا اومده،
حالا نمیدونم که در واقع چنین تأثیری که شما میفرمایید داشته باشه، اما بحث اصلاح مدیریتی هم در صنعت خودروسازی موضوع مهمی هستش. سال هم داریم در موردش صحبت میکنیم. الان کنار گذاشتن مدیر
مدیریت من صدای مقدار ضعیف
است. عرض کردم که دوستانی مقدار تقویت بکنن که صدای من بهتر شنیده بشه.
بله صدای شما ضعیفه.
بله عرض کردم که بحث اصلاح مدیریتی در صنعت خودروسازی هم یکی از مسائلی هستش که ما سالها داریم در موردش صحبت میکنیم. ضرورتش هم قاعدتا بر هیچ کس پوشیده نیست. الان اخیراً کنار گذاشتن مدیرعامل سایپا رو هم شاهدش بودیم. چقدر اینجور کارها میتونه کمک بکنه؟
طبیعی هستش که ببینید یکی بس سند راهبردی که ما در خودرو داشته باشیم به کجا باید برسیم، این یک نکته است. یه نکته دیگر همین است که ما بایستی دست دولت از روی سر خودروسازا برداشته بشه که اگرچه زیاد باقی نمونده، یه سیب بیشتر ندارن اینها، ولی به نوعی اون مدیریت رأی طلایی در دست دولت هستش که طبیعی هست اینا هم در دستور کار واگذاری این میزان درصدی که دولت هنوز سهام داره در دستور کار واگذاری هست که طبیعی هست اینا بایستی واگذار بشه. اگر واگذار بشه به نوعی میشه گفت که مدیریت 100% خصوصی خواهد بود.
میشه همچین چیزی به نظر شما؟
باید بشود. ما به ناچاریم ببینه یک سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری رو بایست رعایت بشه، اینها واگذار بشه. دو، اگر بخوایم که به هر حال این صنعت روش پیدا بکنه باید از دستوری ما خارج بشیم. سرکار خانم، ما در چند سال قبل در ونزوئلا دستوری رفتیم، اونجا خط تولید خودرو زدیم و اونجا حدود 50 میلیون دلار ما باقی موند و پرداخت نشد و برگشتیم. در سوریه همینطور خط تولید زدیم، در کشورهای دیگر به صورت دستوری ما این خودروها رفتیم خط تولید زدیم، هزینه کردیم و هزینه رو دست خودروسازی موند و موفق هم نشد اومد. اینا دستوری بود، ما باید کاری بکنیم که این دستوری ها برطرف بشه. و خدمت شما عرض بشود آنچه که توجیه اقتصادی داره برای خودروساز، برای سرمایه‌گذار، اون عمل بشه تا بتونه که یک کالای با کیفیت و با قیمت تمام شده مناسب ارائه بده به مصرف کنندگان.
بله، خیلی متشکرم. حالا البته بحث مهمی هم که در حوزه صنعت خودروسازی مهمه، بحث اعتماد و رضایت مردم نسبت به این صنعت هست و تولیداتشون که امیدواریم که شکل بگیره و به زودی ما شاهد برگشت این اعتماد باشیم. یکی از شنوندگان هم 0937-46-67 براتون نوشتن که اینهایی که مطرح میشه همه مباحث نظری هست ولی ما در بخش عمل مشکل اجرایی داریم.
درست میفرماین امین، ولی این قانون وقتی که به اجرا برسه طبیعی هستش که اگر نتونه خودروساز داخلی خودش به اون ضوابط و مقرراتی که قانون وضع کرده برسونه، معنا و مفهومش اینه که بایستی از صحنه خارج بشه. همونطور که ما در بحث تولید موبایل، گوشی موبایل موفق نشدیم و تصمیم گرفته شد که کنار گذاشته بشه، به هر حال بایستی خودروساز ما یا خودش با این استانداردها تطبیق بده و خودش با این کیفیت برسونه. در غیر این صورت خدمت شما عرض می‌شود که بایستی اون واردات جایگزین اون بشه.
بله، خیلی خوب. حالا صبر می‌کنیم تا جزئیات این لایحه هم، این طرح هم در بیاد و بیشتر بتونیم در موردش صحبت بکنیم و البته دقیق‌تر. متشکرم آقای سبحانی فر. خداحافظ.
سپاسگزاریم. خداحافظ.
اهداف مجلس برای تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو موضوعی که در خصوص با آقای سبحانی فر صحبت کردم، عضو کمیسیون صنایع مجلس. خب بریم سعی بزنیم به خبرها. وزیر ارتباطات گفته در دولت 11 بیش از 200 هزار میلیارد ریال در حوزه ارتباطات سرمایه گذاری شده. آذری جهرمی افزود در دولت 11 در حوزه ارتباطات بیش از 200 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که بیش از 75% در حوزه بخش خصوصی بوده و 25% اون رو دولت انجام داده. ایشون ادامه دادن که 10 میلیون نفر به اینترنت پهن باند ثابت دسترسی پیدا کردن. این رقم قبل از دولت 11 4 میلیون مشتری بود.
مدیر عامل شرکت خطوط لوله نفت گفته روزانه 400 میلیون لیتر نفت و فرآورده‌های نفتی به سراسر کشور منتقل می‌شود. عباس علی جعفری نسب با بیان که حجم فرآورده‌های منتقل شده با خطوط لوله نسبت به قبل از انقلاب 830% رشد داشته گفته که میزان انتقال فرآورده‌های نفتی در ابتدای انقلاب سالانه 6 میلیارد لیتر بوده که این میزان هم اکنون به بیش از 56 میلیارد لیتر در سال رسیده. معاون رئیس جمهور گفت شرکت‌های دانش بنیان در سال 96 توانستند 1000 میلیارد تومان محصول به فروش برسانند. سورنا ستاری افزود امیدواریم امسال ارزش محصولات شرکت‌های دانش بنیان چندین برابر پارسال شود. وی ادامه داد به زودی تعداد شرکت‌های دانش بنیان در کشور به 4000 شرکت می‌رسد و این یکی از دستاوردهای علمی انقلاب اسلام است. شماره سامانه پیامکیمون 3637. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، در حال حاضر هم همراه میشیم با آقای محمد ولی ببینیم بازار سکه و طلا چه خبره. آقای محمد ولی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما سرکار خانم حسینی و همچنین شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که کیفیت صدای من این بدی کیفیت صدای من شنوندگان
خوبه. من که خوب میشنوم، حالا ان شاء الله
میشنوم. بازار آرومی رو فعلا چند روز پیش سر گذاشتیم، یه مقدار نوسانات افزایشی ما در بازار شاهدیم که مجددا طرفای بعد از اون کاهشی میشه. من همین رو خواستم خدمت شنوندگان اعلام بکنم. هر اونس جهانی طلا 1283 دلار، هر اونس نقره 15 دلار و 80 سنت، هر اونس پلاتین 830 و هر اونس پالادیوم 1330 دلار. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,950,000 تومان، 3,950,000 تومان، دوباره تصدیق میکنم، هر قطعه سکه طرح قدیم 3,950,000 تومان، سکه امامی 4,070,000 تومان، نیم سکه 2,100,000 تومان، ربع سکه 1,385,000 و سکه های گرمی 685,000 تومان. و اما قیمت طلای آب شده، هر مثقال طلای آب شده 17 عیار در بازار تهران 1,600,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 371,000 تومان. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای محمد ولی، خدا حافظ.
خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه. خدا
۳۳۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست. تا لحظات دیگه چند تا از پیامک‌ها شما رو خواهم. سال 12,600 برمون نوشتن که طرح مجلس در مورد خودروسازی به نظر میاد که به نفع وارد کنندگان و واسطه گران خود رو باشه. 3,38,29,27 نوشتن که منطقی نیست خودروساز کنار گذاشته بشن، چون خیلی آنون شبشون وابسته به تولید همین ماشین ها هست. راه حلش فقط همکاری با دیگر کشورهای دارای طراحی موتور و بدن است. خب از خودرو بریم به حوزه مسکن وارد بشیم. وزیر راه شهرسازی
از تشکیل ستادهای بازآفرینی استانی و احیای شورای مسکن در استان خبر داده. موضوع مورد توجهی که میخوایم در برنامه امشب دربارش حرف بزنیم، ببینیم که این موضوع چقدر در خانه‌دار شدن مردم تاثیر داره. آقای سید حسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس همراهمون هستن. آقای افضلی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی سکار خانم اسنیدوخ، همینطور همه شنوندگان، و عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو.
آقای افضلی، وزیر ارشد اساسی صحبت کرده از احیای شورای مسکن. اول به اون بگید که قراره که این شورای مسکن چیکار بکنن، وظایفشون چیه، و بعد اینکه قبلا وجود داشته اینها قبلا چیکار میکردن؟
ببینید، در رابطه با بحث مسکن، به دلیل اینی که خب الان یکی از مسائل اساسی در رابطه با زندگی افراد خودشو داره نشون میده، و از یه طرفی هم تو این چند سال گذشته متناسب با نیاز ما مسکن تولید نکردیم، یعنی حدودا 700 هزار مسکن در سال نیاز بوده که یه چیزی حدود 200 هزار ساخته شده، و خب این کمبودها تصاعدی اضافه شده و اثرش رو داره نشون میده. و خب اون گرونی هم که در سطح مصالح و دستمزد و اینها هم هست، اینها هم خب تشدید کرده قیمت مسکن رو، و نیاز هست که یک کار اصولی در رابطه با بحث مسکن صورت بگیره، چه در رابطه با بحث منابع مالی، محل تأمین منابع مالی، چه دولتی چه از طریق بخش خصوصی، و مسئله بعد اون سهل کردن بروکراسی حاکم بر تولید مسکن. در خصوص اون بروکراسی و سیستم اداری حاکم بر تولید مسکن، یه بخشی که خیلی میتونه کمک کنه همین شورای مسکن است. ما شورای مسکن رو خب داشتیم که تشکیل میشد از یه سری مسئولین، معاون محترم عمرانی استانداری در رأس اون قرار دارن، حالا بنیاد مسکن، شهرداری، راه و شهرسازی و ادارات مختلف درگیر با اون، اداره آب، برق، گاز، و به تبع نیازهایی که حالا در مشکلاتی که پیش میاد تو بخش مسکن افراد دعوت میشن تو این جلسه. این شورای مسکن بوده که حالا به صورت موردی مسائل رو اونجا جمع کنن. منتها اینه که این اختیارات رو چه اندازه بهش بدن که اونجا بتونه مسائل حل کنه، اینه که از مسائلی است که وزیر جدید جناب آقای مهندس اسلامی خب رویکرد خوبی روی قضیه دارن و دنبال این هستن که دست این شورا رو باز بذارن، فعالتر بیا توی میدون و مسائل مربوط به بخش مسکن، حالا بخش مسکن مهر، بخش بافتای فرسوده، مشکلات جاری مسکن مردم، اینها رو بتونه در سطح استان جمع کنه و انشالله یه جوری تسهیل کنه روند تولید مسکن رو.
آخه تا سیاست های کلان ما مشخص و محرز نباشه، اینها چه میتونن واقعا بکنن؟ ما باید اول بگیم که به کدوم سمت بخواهیم حرکت بکنیم، در واقع راهبردمون در کلان مشخص باشه، و بعد بیایم بگیم که حالا شوراهای مسکن احیا بشن و بیان در همون راستا حرکت بکنن. ما که فعلا چیزی نداریم به لحاظ کلان.
ببینید، یه چیزی که خیلی مهمه در تولید مسکن، استفاده از توان بخش خصوصی. بخش دولتی هم اگر منابع مالی میاره از طریق تسهیلات که از طریق بانک ها به افراد داده میشه. خوب. که الان این هم یه اقدام خوبی تو این بخش هم صورت گرفته، تو بودجه هم داره دیده میشه، یه مبلغ خوبی در اختیار بانک مسکن قرار بگیره. منتها اون چیزی که الان مشکل اصلی به عنوان یک گلوگاه خودش رو به صورت مشهود داره نشون میده، عرض کردم همون مشکلات محلی و منطقه‌ای،
مشکلات ریز منطقه‌ای مگیده آخه میدونین با میگم که شاید اونطور که شما فرمودید مشکلات ریز منطقه‌ای فقط بتونه توسط این شوراهای مسکن حل بشه، چون به هر حال مسلماً تولید مسکن، کارشناسان تو این حوزه، حتی خود کسانی که درگیر بازار مسکن هستن میگن که ما در حوزه مسکن رکود داریم پیش رو. خب بالاخره در شرایط رکود این که چقدر سرمایه بیاد افراد بخوابونن برای اینکه در شرایط رکود بخوان تولید انجام بدن در حوزه مسکن، اینم خودش داستانی هستش. بالاخره هر جا سود باشه تولید میره همونجا سرمایه‌گذاری میکنه دیگه.
خب نکته مهم همینه که شما میفرمایید. ببینید، ما به دلیل اینی که بار اصلی تولید مسکن رو دوش بخش خصوصیه، و الان بیایم گلوگاهایی که تو مسیر حرکت بخش خصوصی هست اینا رو باید حل کنیم، مشکلات اینا رو حل کنیم. و این به شورای مسکن بسیار میتونه کمک کنه تو همین بخش. یعنی الان اگر بخش خصوصی بتونه ببینه که کار سهل، کارش انجام میشه، ضمانت سودش، مدت برگشت سودش، اینها به راحتی حل میشه، درگیر چندین ماه و سال نمیخواد درگیر یه مسئله کوچیک حقوقی توی یه شهرستان بشه، یا اگر توی بافت فرسوده میخواد کار بکنه، خب میدونید معضلات خاصی که تا حالا وجود داشته و بعد متاسفانه خیلی از اینام جوری بوده که در کوچکترین مسئله توی شهرستان باید کشیده میشد به تهران. الان این اگر هم اختیارات خوب داده بشه و هم اینها فعال بشن، نسبت فعالتر از قبل، قاعدتا این جاذبه برای ورود بخش خصوصی رو بیشتر ایجاد میکنه. و حالا در سطح کلان کشوری شما در یه دامنه خیلی وسیع بخش خصوصی ورود کنه، این میتونه تأثیر قابل توجهی تو بخش تولید مسکن بذاره. من تأکید میکنم که بخش مسکن عمده بارش رو دوش بخش خصوصی هست. یعنی دولت مگر برای خودش بخواد مسکن تولید کنه، که مسکن هم الان طبق قوانین دیگه خونه سازمانی و فلان هم دیگه خیلی ممنوع هست، چیزی نیست که بخواد برای خودش مسکن تولید کنه. لذا همش برمیگرده بخش خصوصی. کمک دولت زمینه تسهیلاته، که تسهیلات هم دوباره باید بخش خصوصی ازش استفاده کنه، و باید ما مسیر حرکت بخش خصوصی روان کنیم که این برمیگرده به شورای مسکن.
امیدواریم که بالاخره حالا این شوراها اگر احیا شدن و شروع به کار کردن بتونن چنین تاثیرگذاری که شما مد نظرتون هست داشته باشن. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. خدا حافظ.
خب با آقای سید حسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس صحبت کردیم در خصوص موضوع احیای شورای مسکن در استان‌ها که وزیر شهرسازی خبر شده دیم. ۳۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. معاون امور تولیدات دامی وزیر جهادی کشاورزی از واردات بیش از 140,000 تن گوشت قرمز تا امروز خبر داده. اول صحبت‌های آقای مرتضی رضایی رو با هم بشنویم، بعد برمیگردیم صحبتمون رو ادامه میدیم.
توجه به وضعیتی که در بازار گوشت قرمز وجود داشت، دولت از ابتدای سال و حتی قبل از سال برنامه‌ریزی کرد که به اندازه کافی و حتی بیشتر از سال قبل گوشت قرمز وارد کشور بشه، چه به صورت منجمد از کشور برزیل و یا گوشت گرم گوسفندی از کشورهای آسیای میانه و حتی استرالیا. تا امروز که با شما صحبت میکنم بیش از 100,000 تن گوشت منجمد برزیلی وارد کشور شده و نزدیک به 40,000 تن گوشت گرم گوسفندی. بنابراین به هیچ عنوان کمبودی از نظر ورود در کشور وجود نداره. ولی به هر حال بعضی جاها هم ممکنه در توزیع نامناسبی اتفاق افتاده باشه که باید بحث تنظیم بازارش انجام بشه، ولی از نظر ورود ما هیچ گونه کمبودی نداشتیم.
خب آقای ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی هم همراهمون هستن، در این باره باشون صحبت میکنیم. آقای ملکی سلام.
منم سلام دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیزمون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب حالا صحبت آقای رضایی هم شنیدید، خبر از 140,000 تن گوشت قرمز داده شده که اونطور گفت که گفته میشه به اندازه کافی هست، حتی بیشتر از سالهای قبل گوشت قرمز وارد شده، اما همچنان ما ببینیم که تأثیری ظاهرا روی بازار نداشته. نظر شما چیه؟
والا در این مورد منم همون که آقای رضایی فرمودن اون نحوه توضیح رو زیاد مورد تایید نمیدونم، با توجه به این شکل توضیح که مردم دو افتی این صفحه طولانی تو میادین و جاهای خاص که به حال